الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که روایت عمر ابن حنظله در باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث اول است که در این حدیث امام علیه السلام می‌فرمایند به این که رجوع به حکام و قضات جور و خلفاء جور نکنید، بلکه شما شیعان ما اگر بینتون اختلافی پیش آمد کرد، در این صورت فرمود که رجوع کنید به یک نفر از شیعان ما. بعد به این عبارت فرمودن به این که ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. اگر دو نفر شیعه بینشون اختلافی اتفاق افتاد، رجوع به این قضات نکنن که رجوع به اینها رجوع به طاغوت و حکمی که اونها کنند حکم صحیح نیست و مالی که بر طبق حکم قاضیان جور عفو شود ولو اینکه صاحب حقم باشه، در این حال فرمودن اون اکل مال سحت است. پس سوال کرد پس چه کنند شیعیان؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. خب در این روایت ملازم می‌فرماید که امام می‌فرماید که به کسی رجوع کنند که راوی حدیث ما باشه و صاحب نظر در حلال و حرام باشه و عرف احکامنا و به احکام ما هم عرفان و معرفت داشته باشه. خب معلوم این عبارت اخرى از همان شخص مشهدی است که احاطه بر احکام شهر داشته باشه. خب در اینجا تعبیر کرد انظرو من، تعبیر به رجل نکرد، فرمود به کسی که دارای این صفات، اما از این که مرد باشد یا زن. اما در روایت ششم همین باب که این روایت را از ابی خدیجه کنیه سالم ابن مکرمه، قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، امام صادق مرا فرمود برو پیش اصحاب ما، قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق. فرمود اگر بین شما اختلافی پیش آمد کرد از اینکه اخذ و عطا گرفتن و دادن، اینجا به این افرادی که فساقن یعنی همین به اصطلاح قضات خلفاء جور رجوع نکنید، بلکه اجعلوا بینکم رجلن. اینجا تعبیر به رجلن داره، فرمود بین خودتون کسی را قرار بدید که قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. فرمود به این که وقتی براتون اختلاف پیش میاد به این سلاطین جور و قضات سلاطین جور رجوع نکنید. خب اینجا تعبیر کرد باز به رجلن، منتها فرمود همونطور که گفتیم عرف حلالنا و حرامنا، به حلال و حرام ما عارف باشه، که این هم باز عبارت و نخرا میشه از کسی که صاحب مقام اجتهاد باشه و برسه به جایی که یعنی شامل مجتهد متجزی نمیشه، چون مجتهد متجزی مقدار عرفان معرفتشون از کنم یک مسئله دو مسئله را نمیگن عرف احکام را. خب شبیه این هم باز در روایت دیگر همین مسئله به اصطلاح سالم ابن مکرمه که در اون روایت دیگر هم باز امام علیه السلام فرمود که مراجعه کنید به مردی که او دارای معرفت به احکام و ما به حلال و حرام باشه. و بعد فرمود به این که چنین کسی اگر حکم کرد باید به حکمش عمل بشه و مخالفت نشه. حدیث بیستم هم از باب ابواب صفات القاضی همون روایت معروف امام عسکری علیه السلام که در این روایت بعد از این که فرق میگذره بین علماء یهود و علماء نصارا با علماء شیعه، بعد میفرماید به این که فرق بین شیعه و بین یهود و نصارا اینه که اونها با این که از علماء خودشون فسق و فجور و تمایل به دنیا را دیدن، در این حال به حرف اونها گوش میکنن و تحت تأثیر القاعات اونها قرار میگیرن، ولیکن علماء شیعه ما این چنین نیستن. و اگر مردم شیعه ما هم از یک عالمی میل به دنیا دیدن و دیدن به اینکه دنبال حطام دنیاست نه دنبال حق و حقیقت، اینها هم ازا و کذالک عوامنا ازا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبیت الشدیده و التکالب على الدنیا و حرامها فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم. اگر مردم شیعه ما هم از علماء خودشون تجاهر به فسق و تکالب به دنیا و عشق به جمع آوری مال و منال دنیا دیدن، اینها هم نباید از چنین علمایی تقلید کنن. و اگر تقلید کردن مثل این شیعیان ما مثل همون عوام یهوده، بعد فرمود فاما من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه و ذالک لا یکونو الا بعض فقها فقها الشیعه لا کلهم. چنین فقیهی که دارای این صفات سائن خودش خود نگهداره و حافظ دینشه و با هوای نفس مخالفه و مطیع امر خدای متعاله، این هم چنین انسانی و بین فقها شیعه بعضی هستند نه همه اونها، فان من رکب من القبائح بل فواحش مراکب علماء العامه فلا تقبلوا منهم انا شیئا ولا کرامته. اونای آخونده که دیدی این چنینی هستن از اینها حرفی را نپذیرید. اتفاقا چند روز قبل به مناسبتی سوال کردیم این چی شده که آخونده سنی اینطور انگو، اتفاقا نمیدونم دی ما داریم افرادی که از کارگران سنی کنار ما هستن همیشه هم اعتراض دارن که این آخوندهای ما همه زناشون غرق در طلا هستن، خودشون آدم های غالباً دست کنم که بیکار و بیاری هستن، ولی ما بخواهیم یا نخواهیم باید زکات پولمون، زکات مالمون و گندممون و غیر ذالکمون را به اینها بدیم. میگه با اینکه شدیداً بر خط و مشی علمایشون و سیره علمایشون اشکال دارن، اما در این حال که ان خودشون را ملزم میدونن، میگن اگرم ندین به ما میگن زنتون حرامه، زندگی ما تباه میشه. حالا امام عسکری میفرماد اینها عرض کنم که علمای شیعه اگر این چنین بودن مردم تقلیدشون نباید کنن، اما کسانی که واجد این شرایطن تقلید اونها لازمه. حالا به هر حال بخواستم در این مجموعه این عرض کنم که این ادله را بعضی راده سیر قرار داده اند، گفتن گرچه سیر قائم شده باشه بر رجوع به متجزی با وجود مشتهد مطلق، ولیکن این روایات رد سیر میکنه، میگه کسی که فقیه جامع این شرایط یا در مقبول عمر ابن حنظله فرمود کسی که عرف احکامنا، و ها کذا در روایت ابی خدیجه. پس بگیم ولو این که این روایات برخی در باب قضا وارد شده است و دخلی به مقام افتا نداره، اما چون مقام مرجعیت فوق مقام قضاوته، اگر عرفان به همه احکام در قضا و در مقام حکومت شرط برای جواز رجوع، پس قطعاً برای مرجع تقلید احاطه کلی و اجتهاد کلی به طریق اولا لازمه. به این روایات هم تمسک شده برای اینکه اگر به فرض سیره بر جواز رجوع به متجزی با وجود مجتهد مطلق باشه، اما به خاطر این روایات نمیشود به مجتهد متجزی رجوع کنیم. خب عرض کنم حضورتون که ولیکن ممکنه کسی بگوید که اما روایات عمر ابن حنظله و ابی خدیجه اینها گرچه ظاهرن در معرفت احکام زیادی، اما باب قضا گفتیم با باب اجتهاد فرق میکنه. ممکنه همونطوری که در مسائل زنان اگر به یک زن مجتهدی رجوع کنیم میگیم چون او در این مسائل متخصصه پس دارای معرفت بیشتر و بهتره، بگیم که باب قضا چون حدی درش نیست، قاضی در مقامی نشسته که بر او میتواند در همه ابواب فقه قضاوت کنه از طهارات تا دیات، و لذا چنین کسی باید عرفان به قضایا در همه قسمت ها داشته باشه. اما در باب اجتهاد مانعی نیست، میخواد مقلد وظیفه عملی خودش را تشخیص بده، خب ولی در باب صلات تنها مراجعه کنه به این متخصص در باب معاملات به متخصص دیگر رجوع کنه. این را نمی شود قیاس گرفت به باب قضا. اما سرانجام یک چیز به عرض برسانم و آن اینی که به راستی همین طوره، چون در باب افتا دلیل متقنی بر این که باید مفتی محیط به همه مسائل باشه تا عامی به او رجوع کند، چنین دلیلی وارد نشده. بر روایت امام عسکری هم که الان خوندیم و عنوان را فقیه قرار داد که فقیه محیط به همه احکام شرعه، گفتیم این هم در مقام تخصیص به فقیه محیط به همه احکام نیست، بلکه در مقام بیان فرق بین علماء شیعه و علماء یهود، و بعد میخواد بگه شیعیان هم باید از فقیه عادلی که همت او دنیا نباشه و هوا پرست نباشه به او رجوع کنن و از او تقلید کنن، و الا در مقام بیان لزوم احاطه فقیه به همه ابواب فقه نیست. بنابراین انصاف اینه، گرچه بزرگان ما همه گفتن مرجع تقلید باید مجتهد مطلق باشه و مجتهد متجزی رجوع جائز نیست با فرض وجود مجتهد مطلق، اما انصافا یک دلیلی که دال بر لزوم احاطه مرجع تقلید به همه مسائل فقه باشد، چنین دلیلی نمیتوان به صورت قطعی اقامه کرد، به خصوص که سیره بر خلاف او هم ثابت هست، و ای که بسا بزرگان اکابر اصحاب ما هم اها که ائمه به اونها ارجاع دادن مجتهد مطلق و عارف به همه احکام نبوده باشند. اما در این حال چرا این فکره پیش آمد کرده که باید مرجع تقلید مجتهد مطلق باشه؟ به نظر ما وقتی که فکر بکنیم منشأ قضیه این بوده که از دیر زمان بنای بزرگان شیعه بر این بوده که همونطور که امام و امامت را در شخص خاص ممثل می دانستن و قرار می دادن، می گفتن نائب الامام هم که بنا هست بعد از امام عصر و در غیبت امام مرجع سوالات و مرجع عرض کنم شیعیان باشه، این هم باید یه نفر باشه، که ان همونطوری که منصب امامت در شخص واحد متجلی بوده در دوران ائمه اثنا عشر، که ان بنای شیعه بر این بوده که در عصر غیبت هم مرجع تقلید که در حقیقت به منزله نائب امام است، این هم باید یه نفر باشه. و شاید درستم بودی این سیاست، برای اینکه به راستی اگر مرجعیت شیعه با این اوصافی که امام عسکری در این حدیث فرمود، مرجعیت شیعه با این اوصاف در یک نفر متجلی شود، این صاحب قدرت بزرگی است که در اثر این قدرت بزرگ می تواند شیعیان را همانند محوری که اطراف جمع شده اند جمع کنه. و چون پیوسته شیعه با کمال اسف در اقلیت قرار داشتن، اگر بنا به این بود که تفرق بین شیعه به همین مقدار هم که مرجعیت از حاصل بشه، این مصداق کامل ولا تتفرقوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، وقتی که اینطور رفتن دیگه معلومه ارزش این جمعیت کم و این مذهب کم مشتری کمتر میشه. که بنا هم بر همین بوده تا زمان مرزای شیرازی مرجعیت پیوسته در طول تاریخ 14 قرن شیعه در یه نفر غالبا متجلی بوده. در زمان شیخ کلینی ایشان مرجع بودند، یا مواب خاص بعد از مدکوم کلینی باز علی بن باب ویه قمی مرجع بود، پس از او شیخ بزرگوار مفید مرجع بود، پس از او سید مرتضی مرجع شد، بعد از او شیخ الطائفه مرجع کل بود. همیشه در شیعه مرجعیت در شخص واحد متمثل می شد. صاحب جواهر هم که باز مرجع کل شیعه شد و بنای نجف اشرف بر این بود که مرجع را در یک شخص متمثل کنند، بعد از صاحب جواهر گفتن مجمع شده بودن عده‌ای اطراف جنازه حال این مرد، هی می فرمود کجاست ملا مرتضی؟ و این ملا مرتضی به عربی می گفت کجاست؟ بالاخره دنبال شیخ رفتن، آمد فرمود شیخنا این زعامت شیعه پس از من بر عهده شما باید باشه. و بعد گفتن کاشف القطا مرحوم سید بحر العلوم که معاصر بود با کاشف القطا فرمود تو مرجع تقلید باش و من مدرس و زعیم حوزه باشم. که انه از اینجا این توخم پیش آمد کرد که چون که مرجعیت شیعه باید پیوسته در شخص واحد متجلی بشه، خب قهرن اون شخص واحد باید واقعا در همه مسائل دارای قدرت استنباط و اجتهاد باشه. و براستی هم اگر ما عناوین ثانویه را هم یه مقدار حاکم کنیم در این جاها، به حق همینطوره. اگر مرجعیت شیعه در یک نفر که واجد این شرایط است متمثل بشه و بعد او مشاورینی از سایر فقها و بزرگان داشته باشه، طبعا قدرت شیعه در هر زمانی بیشتر و بالاتر خواهد بود، این شاید این سری بوده، برای اینکه گفتن خب قاعدتا مرجع یه نفره، اون یه نفر باید علل قاعده مشتهد مطلق باشه. بسیار خوب. یکی دیگه از شرایط مرجعیت تقلید و مفتی این است که عادل باشه. سید در قربه وقتی که شرایط می شماره یکیش هم عدالته، این دیگه احتیاج به برهان نداره. اولا فرمایش امام عسکری در این روایت کافیه، من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه. گفتن که این صفات که امام فرموده اقل مقدارش همون عدالته، حالا اگر نگیم بالاتر از مقام عدالته، ولی کمترین مصداقش شخصی است که به راستی دارای ملکه عدالت باشه که این ملکه او را از فتوای به غیر ما انزل الله حفظ کنه. علاوه این جای بحثم نیست که بگیم عدالت شرطی یا نه. خب معلومه اگر شخصی عادل نباشد که لیاقت خلافت عن ولی الله الاعظم نداره و نمیتوان به گفته او به عنوان قول شارع و حکم الهی نگریست. پس معلومه عدالت جای بحثی درش نیست. سخن در این بحث به همین مقدار کافیه و کفا فی ذالک اجماع قطعی علماء شیعه بر اعتبار عدالت در مرجع تقلید و مفتی که فتوا میخواد بده. دیگر از شرایط گفتن باید بالغ باشه، اگر بچه بود تقلید او ولو مشتهد مطلق هم باشه جائز نیست. بسیار اینو کسی دروغ نمیگه. نه عدالت لازمه، میگیم باورت به ساخته، بله این باید دارای نفس سائنی باشه. از کنیم بچه بودن چی؟ آیا بلوغ شرط است یا نه؟ خب میشود که کسی که بالغ نباشه به مقام اجتهاد برسه. گفتند که فاضل هندی قبل از این که به مقام به مرتبه بلوغ برسد مجتهد شده بود. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ماش حسین هلی، بگو الذی بلغ مرتبه الاجتهاد قبل بلوغه به 40 سنه، کسی که قبل از 40 سال قبل از بلوغش مجتهد شده بود. مسخره میگرد، میگو مگه میشه کسی مجتهد بشه قبل از بلوغ؟ گفتن که در شرح حال مرحوم فخرالمحققین کان یناظر العلماء و اذا جاع بکا، میشست در مجلس پدرش با بزرگان مباحثه میکرد، وقتی اون گرسنه‌اش میشد بنا میکرد گریه کردن مثل بچه‌هایی که گریه. اینا حالا افسانه یا حقیقت نمیدونن. میگن که ابن سینا در 12 سالگی به فتوای مذهب ابی حنیفه فتوا میداده. حالا نمیدونم ابن سینا انصافا از نوابغ روزگار و از افراد استثنایی بشریت. به هر حال حالا اگر فرض کردیم یک کسی ولو به حد بلوغ نرسیده باشد دارای ملکه اجتهاد و استنباط بشه. آیا می شود این هم مرجع تقلید و مفتی اعظم بشه؟ اگر این سیاستی که الان به عرض رسید، این سیاست در مرجعیت شیعه حاکم باشه، خب قطعا خیر. چون چگونه می شود زعیم شیعه را یک بچه قرار داد و یک غیر بالغی قرار داد؟ خب معلومه اگر بنا باشه که زعیم یک جمعیتی بچه غیر بالغی باشه، این دلیل بر وهن اون مذهب و وهن تابعین اون مذهبه. حالا این از نظر سیاسی البته، اما از نظر ادله شرعیه درست است که در برخی از روایات رجلون آمده، مثل روایت ابی خدیجه، و همچنین بعض از صفاتی که ذکر کرده امام عسکری، اینها هم مناسب با مقام مرد بالغ سائلا لنفسه حافظا لدینه. اما در برخ دیگری من کانه به صورت من و اسم موصول آمده که یصدق علی الصغیر و الکبیر. آیا اگر بچه ای به راستی برای مقام عدالت باشه میشه از او تقلید کرد؟ استاد میفرمود مرجعیت بالاتر از نبوت که نیست. وقتی که ما میبینیم قرآن مجید و آتیناه الحکم صبیا، مقام حکم و نبوت را به زکریا در بچگی دادیم، یا در عیسی ابن مریم سلام الله علیه که داستانش معروفه، قرآن هم نقل میکنه، میگه خب یا خود ائمه دین امام جواد سلام الله علیه در 9 سالگی به مقام امامت رسید، بقیت الله ارواحنا لمقدمه الفدا در 5 سالگی یا 5.5 سالگی به مقام امامت رسید. خب وقتی نبوت و امامت در قبل از بلوغ معقول و ممکنه، چه مانعی داره که مرجعیت هم برای کسی، اگر فرض میکنیم ابن سینا شیعه بود و واقعا عرض کنم که مفتی اعظم بود و عادل بود، خب باشه، از قاعده اشکال نداره، منتها لولا اون سیاستی که به عرض رسید که مقتضای اون سیاست عدم تصدی این مقام برای طفل غیر از کنم بالغه. اما مطلب دیگر، آیا در مرجعیت شرط است که ولد و زنا نباشه و دارای طهارت مولد باشه؟ خب در ائمه دین معلومه اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. آیا منصب نیابت از چنین افرادی اقتضا میکنه که مرجع تقلید هم دارای طهارت مولد باشه یا نه؟ حالا اگر نعوذ بالله کسی ولد و زنا بود اما بعد خودش در اثر از کنم مجاهدت ها فهمید به این که باید در مسیر حق قرار بگیره، آیا می شود از او تقلید کرد؟ ربما یقال که این منصب مناسبت با ولد و زنا بودن نداره، چون کسی که ولد و زناست گرچه در روایاتی وارد شده لا یفلح ابدا، چنین کسی رستگار نمیشه. حالا قطع نظر از این، اساسا شخصی که از زنا به دنیا آمده مورد برای وثوق و اطمینان عام نیست و قطعا موجب انزجار و اشمئزاز میشه و این یک طعن بزرگیست بر جمعیت شیعه اگر مرجع تقلیدشون یک چنین کسی باشه که طاهر المراده نباشه. آیا این گونه اعتبارات میتوانه مانع بشه و بگیم پس بدون طهارت مولد گرچه بلغ من العلم ما بلغ نشود از او تقلید کرد، یا اینکه بگیم مثل شافعی که 12 ماه در شکم مادر بود بعد به دنیا آمد ازش تقلید هم بکنیم؟ والحمدلله.